أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدا توفیق داد در جلسات گذشته در خصوص لفظ امام و اینکه امامت از قرآن هست و قرآن به امامت اشاره کرده و همچنین مطالبی که مربوط به بحث امامت بود بیان کردیم. اولین مطلبی رو که بیان کردیم این بود که امامت نص قرآنیه و آیات فراوانی داریم که امامت رو ثابت می‌کند. به مناسبت در خصوص سقیفه و بیعت امیرالمؤمنین صحبت کردیم، اما بحث ما کشیده شد به ولایت خود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب که شما امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو از کجا اثبات میکنید و آیا قرآن کریم اشاره‌ای به این مطلب دارد یا خیر که امام اول و خلیفه بلافصل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب است. آیات متعددی در قرآن وجود دارد اشاره می کند به امامت و ولایت امیر المؤمنین. اولین آیه آیه ابلاغه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. ای پیامبر، آنچه که از طرف خدا به تو نازل شده است به مردم کاملا برسان و اگر این کار رو نکنی رسالت او رو انجام ندادی و خداوند تو رو از خطرات احتمالی مردم نگاه می‌دارد و خداوند جمعیت کافران رو هدایت نمی‌کند. مراد کفاری که لجوج هستند. این آیه شریفه پیرامون مهمترین مسئله جهان اسلام پس از مسئله نبوت و پیامبری بحث میکنه و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اواخر عمرشون میفرمان که مسئله خلافت و جانشینی بعد از خودت رو با صراحت برای مردم بیان کن و تکلیف مردم رو روشن کن. در تفسیر این آیه شریفه بزرگان شیعه و سنی مطالب مختلفی بیان کردند. ما با توجه به اینکه فقط از اهل سنت می‌خواهیم دلیل بیاریم و آنقدر دلیل از اهل سنت در خصوص امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب از متون اهل سنت ذکر کنیم که متواتر اجمالی بشه براشون، لااقل خودشون در این مسئله متزلزل بشن. لذا از مجموع آنچه که علمای شیعه و سنی در مورد آیه شریفه تبلیغ بیان کردن به دست میاد که این آیه شریفه جهت نصب برای خلافت بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این آیه در غدیر خم نازل شده. شأن نزول آیه هم این است که این آیه در سال دهم بعثت در آخرین سال زندگی اون حضرت و بعد از 23 سال از تبلیغ و راهنمایی پیامبر نازل شد که امت بعد از پیامبر بی سرپرست نباشند و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به عنوان جانشین معرفی بشه. عده زیادی از محدثان صدر اسلام معتقدند که این آیه شریفه تبلیغ در شأن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نازل شده و مسئله خلافت ایشان بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو متذکر میشن. متعمد بودم ابتدا عده از این بزرگان رو نامشون رو ذکر کنم که همه اینها از عامه هستند، از اهل سنت و بزرگان اهل سنت هستند و آیه تبلیغ رو به عنوان آیه‌ای که برای جانشینی و نسب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نازل شده و پیامبر او رو بر مردم معرفی کرده، از جمله ابن عباس راوی مفسر معروف و کاتب وحی که مورد قبول شیعه و سنیه، تفسیر طبری روایتی را از او نقل میکنه. جابر ابن عبدالله انصاری از بزرگان صحابه و چهره بسیار آشنای با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اولین زائر قبر سید الشهدا هم بوده، چون شخص معمری بوده، شواهد التنزیل جلد 1 صفحه 192 حدیث 249 قولی رو از ایشون نقل میکنه. ابو سعید خدری از بزرگان صحابه پیامبر که بسیار هم مورد احترام بوده در نزد اهل سنت، در المنثور در جلد 3 صفحه 117 روایت غدیر و نسب علی ابن ابی طالب علیه السلام رو ذکر کرده. عبدالله ابن مسعود یکی از نویسندگان وحی و از مفسران بزرگ قرآن کریم در در المنثور جلد 3 صفحه 117 روایتی رو از ایشان ذکر میکنه. ابو هریره از راویان پرکار و مورد قبول اهل سنت، باز شواهد التنزیل جلد 1 صفحه 187 حدیث 243 روایتی رو از ایشون در خصوص این آیه شریفه بیان میکنه. حذیفه و براء ابن عاذب دو تن از معارف صحابه پیامبر، الکشف و البیان روایتی رو ازشون ذکر میکنه و جمع دیگری از یاران پیامبر اکرم که اونها با توجه به روایاتی که در متون اهل سنت وارد شده اعتراف کردند که آیه تبلیغ در ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نازل شده. در مورد علمای اهل سنت بسیاری از اونها تو کتبشون در ذیل بحث از آیه تبلیغ اعتراف کردند که این آیه و این واقعی که در غدیر خم رخ داد مربوط به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. حافظ ابو نعیم اصفهانی در کتاب ما نزل من القرآن فی علی این مطلب رو یادآور شده. ابوالحسن واحدی نیسابوری در کتاب اسباب النزول این مطلب رو یادآوری شده. حافظ ابو سعید سجستانی در کتاب الولایه لابن عقده مسئله غدیر و مسئله نسب پیامبر اکرم ذیل این آیه شریفه آیه تبلیغ متذکر شده. ابن عساکر شافعی در کتاب ترجمه امام علی ابن ابی طالب علیه السلام از تاریخ دمشق جلد 2 صفحه 86 مطلب غدیر خم و نسب علی ابن ابی طالب رو در ذیل آیه تبلیغ متذکر شده. فخر رازی در کتاب تفسیر کبیرش جلد 3 متذکر به این واقعه شده. ابن صباغ مالکی در کتاب فصول المهمه صفحه 27 متذکر به قضیه غدیر و مسئله نسب امیر المؤمنین به عنوان خلافت ذیل آیه شریفه تبلیغ متذکر شده. قاضی شوکانی در کتاب فتح الغدیر جلد 3 صفحه 57 شهاب الدین آلوسی شافعی در کتاب روح المعانی جلد 6 صفحه 172 شیخ محمد عبده مصری در کتاب تفسیر المنار جلد 6 صفحه 463 متذکر این مطلب شدن. حاکم حسکانی در کتاب شواهد التنزیل جلد 1 صفحه 191 حدیث 248 واقعه غدیر و مسئله جانشینی امیر المؤمنین در ذیل آیه شریفه تبلیغ متذکر شده. جلال الدین سیوطی در کتاب در المنثور جلد 2 صفحه 298، ابو اسحاق الحموینی در کتاب فرائد السنتین و همچنین حافظ ابن مردوی به نخل سیوطی از کتاب در المنثور مسئله واقعه غدیر خم و نسب امیر المؤمنین در ذیل آیه شریفه تبلیغ اونها رو متذکر شده. 1. پس بزرگان از صحابه واقعه غدیر رو ذکر کردن که خدمتتون عرض کردم اسامیشون. 2. کتب بزرگان از اهل سنت، اونها بزرگان اهل سنت که صاحب کتاب هستند و از بزرگان اهل سنتن، در کتبشون اعتراف کردن به واقعه غدیر و جانشینی امیر المؤمنین در ذیل آیه شریفه تبلیغ. پس یکی از ادله‌ای که ما در مقابل خصم اقامه می‌کنیم آیه تبلیغه، که خود شما عامه، هم بزرگانتون هم صحابه پیامبر، بزرگان شما در کتبشون این احادیث رو نقل کردن که این آیه شریفه در حق امیرالمؤمنین بود. وقتی که این آیه نازل شد در غدیر خم، دست امیرالمؤمنین علیه السلام پیامبر گرفت و او رو به مردم معرفی کرد و اون جملات معروف من کنت مولا رو بیان کردن. فخر رازی که در میان مفسران اهل سنت در این خصوص قلم فرسایی کرده و احتمالات زیادی رو در خصوص آیه تبلیغ بیان کرده، یکی از مواردی که احتمال داده، همونطور که متذکر شدم وقتی که کتب عامه رو نقل می کردم، احتمال داده که این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده و میگوید وقتی که این آیه نازل شد پیامبر دست امیرالمؤمنین رو گرفت و فرمود من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. بعد داره فلقیه عمر فقال حنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. اجازه بدید نص چند تا از روایات دیگر رو هم بخوانم تا معلوم شود که نص بزرگان اهل سنت چگونه بوده. و روایت رو حاکم حسکانی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب معروف خودش شواهد التنزیل نقل کرده: سمعت زیاد ابن منذر یقول کنت عند ابی جعفر محمد ابن علی وهو يحدث الناس اذ قام اليه رجل من اهل البصره يقال له عثمان الاعشي كان يروي عن حسن البصري فقال له يا ابن رسول الله جعلني الله فداك ان الحسن يخبرنا ان هذه الايه نزلت بسبب رجل لا يخبرنا من الرجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فقال لو أراد أن يخبر به لأخبرك به يا لأخبر به ولكنه يخاف فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يريد فما بلغتها تامه والله يعصمك من الناس فلما ضمن الله له بالعصمة وخوفه أخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام ثم قال يا أيها الناس من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واحب من احبه وابغض من ابغضه. زیاد ابن منذر میگه نزد امام باقر علیه السلام بودم در حالی که اون حضرت در گفتگو با مردم بود، شخصی از اهل بصره به نام عثمان اعمشی بلند شد و گفت ای فرزند رسول خدا جانم به فدایت. از حسن بصری پرسیدم که آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک در مورد چه کسی نازل شده؟ حسن بصری گفت ولی نام او را مشخص نکرد، لطفا شما نام او را مشخص کنید. امام باقر روحی له الفدا فرمود اگر میخواست بگوید میتوانست نام او رو بیان کنه، ولی از ترس نگفته. اما من میگویم این آیه نازل شده، یعنی آیه 67 سوره مائده، و چون که خداوند جان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو در مقابل خطرات احتمالی تضمین کرد، اون حضرت دست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو گرفت و فرمود ای مردم هر کسی من مولای او و سرپرست او هستم پس علی هم مولا و سرپرست اوست و الی آخر. اینجا چند تا شبهه رخ میده. شبهه اول اینه، آنچه که خدمتتون عرض کردم شمه ای از روایاتی است که اهل سنت در کتبشون نقل کردن و روایات دیگر هم به همین صورت. علامه امینی رحمت الله علیه 30 تا روایت در این خصوص در کتاب الغدیر ذکر کردن که سیاق روایات به همون صورتی است که خدمتتون خواندم. برخی از اهل سنت در صدد توجیه دیگری بر آیه شریفه هستن، یعنی سعی کردن مسئله غدیر رو لوس کنن و ادعا کنن این آیه شریفه مربوط به امر دیگریست. در تفسیر ارمنار و تفسیر قرطبی از جامع الاحکام القرآن آمده که این آیه مبارکه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک در مکه و قبل از هجرت نازل شده، پس دلالتی بر جریان حدیث غدیر نداره. اولا ما به این تفسیر مراجعه کردیم، دیدیم در خود همین تفسیر منار یک کلامی هست که ضد این کلامه. تفسیر منار جلد 6 صفحه 463 آمده و روا ابن ابی حاتم و ابن مردوی و ابن عساکر ان ابی سعید خدری انها نزلت یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب علیه السلام. یعنی روایت کرده ابن ابی حاتم و ابن مردوی و ابن عساکر از ابی سعید خدری که همانا این آیه یعنی 67 مائده در روز غدیر خم در شعر امیرالمؤمنین نازل شده. همچنین قرطبی در تفسیرش جلد 6 صفحه 244 با این که این قول رو نقل کرده اما صراحتاً در رد این قول این گونه میگه، یعنی قول این که این آیه در مکه و قبل از هجرت نازل شده اینو نقل کرده درسته، اما این قول رو همونجا رد کرده. این گونه میگه اگر این جریان در مکه رخ داده باشد این آیه باید مکی باشد، در حالی که چنین نیست و به اجماع مفسران این سوره مدنی است. ثانیاً طبق نقل بسیاری از مفسرین و مورخین اهل سنت که مراجعه کردیم این آیه در روز غدیر خم نازل شده که من عده از اینهایی که این مطلب رو به صراحت گفتن خدمتون عرض میکنم. اسباب نزول امام واحدی نیسابوری، تفسیر کبیر فخر رازی، تفسیر دلرال منثور، تفسیر روح المعانی آلوسی، تفسیر طبری، تفسیر غرائب القرآن نیسابوری، تفسیر فتح البیان، تفسیر قرآن العظیم ابن ابی حاتم، تفسیر المنار، شواهد التنزیل، مناقب علی ابن ابی طالب ابن مغازلی، تفسیر الکشف و البیان مال ثعلبی، ترجمه امام علی ابن ابی طالب ابن عساکر و کسان دیگر. تصریح کردن مفسرین و مورخین اهل سنت که این آیه در روز غدیر خم نازل شده، پس این ادعا ادعای باطلی است. یه قول دیگه هم اهل سنت دارن، میگن در بعضی از تفاسیر از جمله تفسیر مقاتل ابن سلیمان و جامع البیان و معالم التنزیل بغوی و تفسیر اسئلة القرآن المجید و اجوبتها محمد ابن ابی بکر رازی آیه تبلیغ در مورد مکر یهود نازل شده. همچنین فخر رازی تو اون احتمالاتی که ذکر کرده احتمالات دهکانه، یکی از مواردش همینه که این آیه در خصوص مکر یهود نازل شده. اولا طبق اون چه نقل شد سوره مائده آخرین سوره‌ایه که بر پیامبر نازل شده و در حجۃ الوداع نازل شده و اون موقع یهود اصلا شرکتی نداشتن تا پیامبر از اونها خوف داشته باشه و احتیاج به محافظت و نگهبانی داشته باشه. ثانیاً آیاتی که نازل شده در قرآن، هر قسمتی از آیات قرآن در هر سوره ای باشه به مناسبت این آیات نازل می شده، یعنی گاهی وقتا سه آیه نازل می شده بعد در جای دیگر سه آیه دیگه، چهار آیه دیگه، پنج آیه دیگه نازل می شده. اینطور نیست که سوره از اولش تا آخرش تمام آیات در یک جا نازل شده باشه که ما بخوایم قبل و بعدش رو به هم مرتبط کنیم، مثل قضیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خب در مورد زنان پیامبر داره صحبت میکنه، یه دفعه از تطهیر اهل بیت صحبت میکنه. هر کدوم جای مخصوص داشته، نزول خاصی داشته، مکان خاصی داشته، لذا چون آیه مائده در مورد یهود صحبت میکرده پس ما بعدش هم مربوط به یهوده. این درست نیست، خود عامه هم این رو قبول دارن. ثالثا ممکنه وجود این آیه در بین آیات یهود اشاره به این نکته داشته باشه که منافقینی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اونها خوف تخریب اسلام رو داشته به منزله یهود و از صنف اونها بودن، لذا این گونه بیان کرده. یعنی مشرکین و کفاری که پیامبر اکرم رو آزار میدادن و پیامبر از اونها خوف داشت به منزله همون یهودی بودن که پیامبر را آزار میدادن. ممکن است این آیه به این اشاره کرده باشه. رابعا، بر فرض اینکه سیاقی که در این سوره مبارکه هست اگر بگید برای یهود نازل شده و تمسک کنید به قرینه مقامی، بگید چون قبلش در مورد یهود صحبت کرده، ما جواب را این گونه میدیم، میگیم که شما نمیتوانید به قرینه مقامی تمسک کنید، جایی که نص است، یعنی روایات داریم و اومده روایات مراد از آیه شریفه را بیان کرده. ما خدمتتون عرض کردیم روایات فراوانی است که دلالت میکند مراد ولایت و امامت امیرالمؤمنین است. یعنی این آیه شریفه تبلیغ در غدیر خم میخواهد بگوید که بعد از پیامبر علی ابن ابی طالب جانشین و خلیفه اوست. دیگه اون قرینه مقامی که قبلش چون در مورد یهود بوده، پس این آیه هم در مورد یهوده، از بین میرود، چون اینجا نص داریم و ظهوری بر اون قرینه مقامی نخواهد بود. حبری از حسن ابن حسین، از حبان، از کلبی، از ابی صالح، از ابن عباس در تفسیر آیه یا ایها الرسول بلغ نقل کرده که آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر شد تا آنچه درباره اوست ابلاغ کنه. پیامبر دست امیرالمؤمنین رو گرفت و به مردم معرفی کرد و من کنت مولا فهذا علی المولا رو تلاوت کردن. و این نص از خود اهل سنت است. وقتی که مثل این گونه نص داریم، دیگه نمیتوانید بگویید چون آیات قبل در مورد یهود است، پس این آیه هم در مورد یهود نازل شده و پیامبر رو عام میکند در خصوص یهود. بعضی از اهل سنت وجوه دیگه رو برای تنزیل آیه تبلیغ ذکر کردن که همه اونها رو فخر رازی در کتاب خودش ذکر کرده. تمام مذکورات اگر به روایت تمسک کرده باشن، روایات مرسل است و بدون سند و اعتباری نداره. در تفسیر نظام الدین نیسابوری این وجوهی که ذکر کردن به قیله اعتبار کردن، این بیانگر این است که این تفاسیر مختلفی که برای آیه شریفه گفتن، این نامعلوم بوده که گوینده اونها به قیله تعبیر کرده ازش. و همین جناب نظام الدین نیسابوری وجه نص بر ولایت امیرالمؤمنین رو با استفاده از این آیه شریفه رو اولین وجه قرار داده و سند اون رو به ابن عباس، برای ابن عاذب، ابو سعید خدری، محمد ابن علی رسانده. در خصوص آیه تبلیغ معلوم شد که این آیه شریفه به واسطه روایات مفسرین بیان شده و اعتراف کردن مفسرین و مورخین اهل سنت که این آیه شریفه در حق امیرالمؤمنین و ولایت و امامتش نازل شده. حالا طبیعی است که بعضی بزرگان اهل سنت اینو منکر بشن. چرا؟ چون اگر منکر نشن اساسشون زیر سوال میره. اصلا این بازی وجوه آوردن و چند تا وجه برای آیه شریف ذکر کردن یک بازیه. کسی که بخواد حقیقت رو پنهان کنه به این موارد تمسک میکنه و الا کسایی که قلب سلیم دارن قضاوت میکنن به این که این آیه واضح است، روشن است و روایات هم او رو بیان کرده اند، لذا خیلی از استبصارها که صورت میگیرد، یعنی عده‌ای اون مسلک عام رو رها میکنن و مسلک شیعه اثنا عشری رو انتخاب میکنن، به خاطر اینکه وقتی مراجعه میکنن به مثل آیه تبلیغ و میبینن فهول از علمای اهل سنت آمدن این گوره تفسیر کردن، خب به معرفت میرسن، به یقین میرسن، آگاهی پیدا میکنن. اصلا عامه یک کار جدیدی داره میکنه، عامه سعی میکنه اینا رو از کتبشون دیگه حذف کنن، چون واقعا هر کسی بخواد اثبات کند امامت رو از کتب اهل سنت میتواند به سادگی اثبات کنه، چون در مواطن مختلف این مطالب در کتب عامه ذکر شده. البته بله، اونا در ذکر بعضی از مطالب هدفی داشتن، ولی خدا خواسته که این مطالب در کون کتب باشد که شیعه بتواند با استدلالات قوی مذهب برحق رو اثبات کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.